انتشارات وثوق تقدیم می کند. 7 شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا، نویسنده دکتر مهدی خدامیان آرانی. 8 مصطفی مردانی، صدا پیشگان سید ابراهیم میرقاسمی، مهدی نوروزی، میر شهرام میروهابی، مهدی چگینی. فصل 3 دریای آتش، قسمت 18. فرستاده ابن زیاد به سرعت خود را به قصر می رساند و به ابن زیاد گزارش می دهد که امام حسین علیه السلام اهل سازش و بیعت با یزید نیست. ابن زیاد بسیار عصبانی می شود و به این نتیجه می رسد که اکنون تنها راه باقی مانده جنگیدن است. او به فکر آن است که فرمانده جدیدی برای سپاه خود پیدا کند. به راستی چه کسی انتخاب خواهد شد تا این مأموریت مهم را به دلخواه آنها انجام دهد؟ همه فرماندهان کوفه نزد ابن زیاد نشسته اند. او به آنها نگاه می کند و فکر می کند. هیچ کس جرأت ندارد چیزی بگوید. او سرانجام می گوید:
حسین به کربلا آمده است. کدام یک از شما حاضر است به جنگ با او برود؟
همه سرهایشان را پایین می اندازند. جنگ با حسین؟ هیچ کس جواب نمی دهد. ابن زیاد بار دیگر می گوید:
هر کس از شما به جنگ با حسین برود، من حکومت هر شهری را که بخواهد به او می دهم.
باز هم جوابی نمی شنود. جنگیدن با تنها یادگار پیامبر تصمیم ساده‌ای نیست. قلب عمر سعد می لرزد. نکند ابن زیاد او را به این کار مأمور کند. ناگهان ابن زیاد عمر سعد را مورد خطاب قرار می دهد.
ای عمر سعد، تو باید برای جنگ با حسین بروی.
قربانت شوم، خودت دستور دادی تا من به ری بروم.
آری، اما در حال حاضر جنگ با حسین برای ما مهمتر از ری است. وقتی که کار حسین را تمام کردی میتوانی به ری بروی.
ای امیر، کاش مرا از جنگ با حسین معاف میکردی.
بسیار خوب، میتوانی به کربلا نروی. من شخص دیگری را برای جنگ با حسین میفرستم، ولی تو هم دیگر به فکر حکومت ری نباش.
در درون عمر سعد آشوبی برپا می شود. او خود را برای حکومت ری آماده کرده بود، اما حالا همه چیز رو به نابودی است. او کدام راه را باید انتخاب کند؟ جنگ با حسین و به دست آوردن حکومت ری، یا سرپیچی از نبرد با حسین و از دست دادن حکومت؟ البته خوب است بدانی که منظور از حکومت ری، حکومت بر تمامی مناطق مرکزی سرزمین ایران است. منطقه مرکزی ایران زیر نظر حکومت کوفه است و امیر کوفه برای این منطقه امیر مشخص می کند و دلکندن از کشوری همچون ایران نیز کار آسانی نیست. به همین جهت عمر سعد به ابن زیاد می گوید:
یک روز به من فرصت بده تا فکر کنم.
ابن زیاد لبخند می زند و با درخواست عمر سعد موافقت می کند. عمر سعد با دلی پر از غوغا به خانهش می رود. از یک طرف می داند که جنگ با امام حسین علیه السلام چیزی جز آتش جهنم برای او نخواهد داشت، اما از طرف دیگر عشق به ریاست دنیا او را وسوسه می کند. به راستی عمر سعد کدام یک از این دو را انتخاب خواهد کرد؟ آیا در این لحظه حساس تاریخ عشق به ریاست پیروز خواهد شد یا وجدان؟ او در حیات خانهش قدم می زند و با خود می گوید:
خدایا چه کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ ای حسین، آخر این چه وقت آمدم به کوفه بود؟ چند روز دیگر صبر می کردی تا من از کوفه می رفتم، آن وقت می آمدی. اما چه کنم که راه ریاست حکومت بر ایران از کربلا می گذرد؟ اگر ایران را بخواهم باید به کربلا بروم و با حسین بجنگم. اگر بهش را بخواهم باید از آرزوی حکومت ایران چشم بپوشم.
نگاه کن، همه دوستان عمر سعد برای مشورت دعوت شدند. آیا آن جوان را میشناسی که زودتر از همه به خانه عمر سعد آمده است؟ اسم او حمزه است. او پسر خواهر عمر سعد است. عمر سعد جریان را برای دوستان خود تعریف می کند و از آنها می خواهد تا او را راهنمایی کنند. اولین کسی که سخن می گوید پسر خواهر اوست که می گوید:
تو را به خدا قسم می دهم مبادا به جنگ با حسین بروی. با این کار گناه بزرگی را مرتکب می شوی. مبادا فریفته حکومت چند روزه دنیا بشوی. بترس از این که در روز قیامت به دیدار خدا بروی در حالی که گناه کشتن حسین به گردن تو باشد.
عمر سعد این سخن را میپسندد و میگوید:
ای پسر خواهرم، من که سخن ابن زیاد را قبول نکردم. این که گفتم به من یک روز مهلت بده برای این بود که از این کار شانه خالی کنم.
دوست قدیمیش ابن یسار نیز میگوید:
ای عمر سعد، خدا به تو خیر دهد. کار درستی کردی که سخن ابن زیاد را قبول نکردی.
همه کسانی که در خانه عمر سعد هستند او را از جنگ با امام حسین علیه السلام برحذر می دارند. کم کم مهمانان خانه او را ترک می کنند و از اینکه عمر سعد سخن آنها را قبول کرده است خوشحال هستند. شب فرا می رسد. همه مردم شهر در خوابند، اما خواب به چشم عمر سعد نمی رود و در حیات خانه راه می رود و با خود سخن می گوید:
خدایا، خدایا، با عشق حکومت ری چه کنم؟
و گاه خود را در جایگاه امیری می بیند که دور تا دور او سکه های سرخ طلا برق می زند. او در خیال خود می بیند که مردم ایران او را امیر خطاب می کنند و در مقابلش کمر خم می کنند. اما اگر به کربلا نرود باید تا آخر عمر در خانه بنشیند.
راستی من چگونه مخارج زندگی خود را تامین کنم؟ آیا خدا راضی است که زن و بچه من گرسنه باشند؟ آیا من نباید به فکر آینده زن و بچه خود باشم؟
آری، شیطان صحنه فقر را این گونه برایش مجسم می کند که اگر تو به کربلا نروی باید برای نان شب زن و بچه‌ات منتظر صدقه مردم باشی. عمر سعد یک لحظه هم آرام و قرار ندارد. مدام از این طرف حیات به آن طرف می رود. بیا قدری نزدیکتر برویم و ببینیم با خود چی می گوید.
اترک و ملک ری و ری و رقبه، اما ارجع و مزمومن به قتل الحسین.
او همسر ذوق آمده و برای خود شعر می گوید. او می گوید:
نمیدانم آیا حکومت ری را رها کنم یا به جنگ با حسین بروم. میدانم که در جنگ با حسین آتش جهنم در انتظار من است، اما چه کنم که حکومت ری تمام عشق من است. عمر سعد، تو میتوانی بعداً توبه کنی، مگر نمیدانی که خدا توبه کنندگان را دوست دارد.
گوش کن، اکنون عمر سعد با خود چنین میگوید:
اگر جهنم راست باشد، من 2 سال دیگر توبه می کنم و خداوند مهربان و بخشنده است. و اگر هم جهنم دروغ باشد، من به آرزوی بزرگ خود رسیدم.
عمر سعد سرانجام به این نتیجه می رسد که به کربلا برود، اما با حسین جنگ نکند. او به خود می گوید:
اگر تو به کربلا بروی، بهتر از این است که افراد جنایت کار بروند. تو به کربلا می روی ولی با حسین درگیر نمی شوی. تو با او سخن می گویی و در نهایت او را با ابن زیاد آشتی می دهی. آری، تو تلاش می کنی تا جان حسین را نجات دهی. همراه سپاه می روی ولی هرگز دستور حمله را نمی دهی. به این ترتیب هم ناجی جان حسین می شوی و هم به حکومت ری می رسی. آری، وقتی حسین ببیند که دیگر در کوفه یار و یاوری ندارد، حتما سازش می کند. او به خاطر زن و بچه‌اش هم که شده
صلح میکند. مگر او برادر حسن نیست؟ چطور او با معاویه صلح کرد؟ از حسین هم با یزید صلح خواهد کرد و خود به خانوادش را به کشتن نخواهد داد.
هوا کم کم روشن می شود و عمر سعد که با پیدا کردن این راه حل اندکی آرام شده است به خواب می رود.